ستیزی و اسلام حراسی بحث اساسا جدیدی نیست، یک بعدی هم نیست، ابعاد مختلفی داره و من حالا اینجا از یه زاویه خاصی بهش اشاره میکنم. با یه اعترافی از استراتژیست های غربی امریکایی که چه اتفاقی افتاد و چرا یه اقبال بی سابقه تاریخی بین مردم و به طور خاص نسل جوان و دانشگاهی در بین مسلمین، حتی مسلمانان اقلیت در اروپا و آمریکا نسبت به اسلام به طور عام و اسلام سیاسی به طور خاص به وجود آمده. راجع به منشأ این اسلام ستیزی و دروپراکنی ها و سابقه تاریخی اون که از دوران قرون وسطا شروع شد تا امروز ادامه داره به شکل‌های مختلف، یکی دو مثال خدمتتون عرض کنم. استراتژیست‌ها و نظریه پردازان برجسته غرب دارن اعتراف میکنن بارها که ما گرچه در جهت مدیریت افکار عمومی در جهان که مسئله جنگ دموکراسی و تروریسم است، بحث جنگ بین سنت و مدرنیته است، جنگ بین مرفهین و فقراء حسود هست و این تعابیری است که اینان به کار بردن دیگه، حتی تا تو نطق رئیس جمهورشون هم گفتن اینا رو بگن. علی‌رغمی که این حرفا رو ما زدیم و میزنیم، خودمون هم میدونیم که صحبت از یک نهضت دینی فراگیر پسا سکولاریسم در جهان اسلام به طور عام و در جهان عرب به طور خاص است، با الهامی که مستقیم یا با واسطه از انقلاب اسلامی در ایران گرفتند. حتی اونایی که در برابر اونا دارن واکنش نشون میدن، به لحاظ مذهبی در نقطه مقابل اونها درگیر میشن، یعنی حتی تکفیری ها، اینا هم در واقع تحت تأثیر همین جریان بودن، جریان اسلامگرایی و بازگشت به عزت و وحدت امت اسلام، که البته اینا وحدتش رو قلم گرفتن، عزتش هم به جای عزت اسلام و مسلمین به قدرت باندهای خاصی دارن میاندیشن. اون اعتراف اینه که شکست تاریخی که تجربه غربی و سکولاریستی در جهان اسلام در قرن 19 و 20 بعد از 150 سال تجربه کرد، چون بیش از 100 سال حکومت‌ها در کشورهای اسلامی حکومت‌های سکولار، دیکتاتور و دست نشانده غرب، و همه اینا با وعده پیشرفت و رفاه و مدرنیته و این حرفا آمدن سر کار، که دوران مذهب و مذهبی بازی تمام شده، دوران ارتجاع و تهجر و سنت زدگی و اینها تمام شده و حالا دوران عقلانیت و مدرنیته و پیشرفت و اینجور مسائل. میگه ما با این وعده ها، با این حرفا 100 سال، بیش از 100 سال از اینا سواری گرفتیم، منابع مسلمین رو غارت کردیم، فرهنگشون رو تغییر کردیم، منافعشون رو بالا کشیدیم و بر اونها سلطه راندیم، گفتیم دموکراسی و حقوق بشر، ولی استبدادی ترین حاکمیت ها رو بر کشورهای اسلامی ما حاکم کردیم، نوکرای ما بر کشورهای اسلامی حکومت میکنن، همشون دیکتاتورن، کدوم دموکراسی؟ شاه ایران دموکرات بود یا عربستان یا اردن یا قطر؟ اینا کدومشون دموکراسی اصلا؟ خب اینا همه، اینا رو ما بر جهان اسلام حاکم کردیم، کجا جنگ بین دموکراسی و استبداد بوده؟ برعکسش بود، جنگ ملت هاست در واقع، با یک قرن ظلم غربی بر جهان اسلام. به اینجا میرسند که رژیم های عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه که همشون دست نشانده های غرب، آمریکا، انگلیس، فرانسه، متحد اسرائیل بودند و هستند و همه در خطر سقوط قرار گرفتن یا سقوط کردن یا در خطر سقوط قرار گرفتن، نشون دادیم که عوامل ما در کشورهای مسلمان و عرب نتوانستند هیچ نهاد قانونی مشروع، دموکراتیک و باثبات برپا کنند و علی‌رغم وعده پیشرفت و مدرنیته و این حرفا، ما برای هیچ کدام از اونها نتوانستیم کمترین نصاب خوشبختی با استانداردهای دنیوی و سکولار رو ایجاد بکنیم و روز به روز این رژیم ها به خاطر از همگسیختگی داخلیشون به لحاظ روندهای ایدئولوژیک، از در برابر روندهای ایدئولوژیک موجود آسیب پذیرتر و آسیب پذیرتر شدن و قویترین روندی که توانسته از نمادهای خودش درست استفاده کنه و امید بده به ملتها و جوانان برای جایگزین کردن نظام اسلامی مردمی به جای حاکمیت سکولار و دیکتاتور در کشورهای اسلامی و عربی، اسلام انقلابی یا انقلاب اسلامی است. اینا تحلیلایی که همین تینک تانک ها و شوراهای اتاقهای فکر شورای روابط خارجی آمریکا و صهیونیستا با جنبندی بهش میرسن، من دارم بخشی از اونو براتون قرائت میکنم. میگه حکومت های خاورمیانه و شمال افریقا برای تحکیم پایه های قدرتشون زیر نظر ما یه سری شبه اصلاحات سیاسی اقتصادی انجام دادن، مثل حساب انقلاب سفید شاه و ملت و از این حرفا. اما در اغلب این موارد نتیجه عکس داد. مردم احساس کردن اینا برای پیشرفت اونا و رفاه اونا نیست، اینا برای شیر مالیدن بر سر اوناست. رفرم و اصلاحات قلابی و آمریکایی مطرح میشه تا اصلاح واقعی در این کشورها در جهت منافع مردمشون صورت نگیره و دیکتاتورهای وابسته به ما در این کشورها بیشتر حکومت بکنن. هر جا هم ما آمدیم ادای آزادی در بیاریم، یک شبه آزادی، یک انتخابات ولو نیمه دموکراتیک در بعضی از کشورها اجرا کردیم که یعنی بگیم که آقا ببینید خیلی دیکتاتوری هم نیست، همونجا فوری قافیه رو باختیم. یعنی فرایند آزادسازی اثر معکوس داشت، چون هر جا یه انتخابات ولو نیمه آزاد تو هر کشور اسلامی برگزار کردیم و الان برگزار بکنیم، به جای طرفداران ما یعنی جریان‌های غرب‌گرا و سکولار، جریان‌های اسلام‌گرا رأی میارن، ملت‌ها میرن به اینا رأی میدن. حتی در خیلی از این کشورها هر چه طرف تندتر باشه در شعارهای اسلامی و انقلابی بیشتر رأی میاره. ولذا ما هی شعار دموکراسی دیدیم، عملم نکردیم بهش در طول 120 سال هیچ جا در کشورهایی که بر اونها مسلط بودیم. حالا هم که دارن اینا از کنترل ما خارج میشن، ما ولو به ادا یه نیمچه انتخاباتی برگزار میکنیم، مخالفین ما بیشتر رأی میارن، طرفداران ما اصلا رأی دیگه نمیارن. ولذا ما در واقع میترسیم که انتخابات واقعا دموکراتیک در هیچ کشور مسلمانی برقرار کنیم. حالا عبارات صریح‌تر هم داره که عرض میکنم خدمتتون. میخوام این منشأ اسلام ستیزی و اسلام حراسی چیه که بعد رو روشاش بحث کنیم. میگه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بقیه ملت‌های مسلمان یه مرتبه بیدار تکان خوردن و الهام گرفتن که مسکن میشه حکومت تشکیل داد، میشود انقلاب کرد، میشود حکومت سازی کرد، میشود پیشرفت کرد، لحاظ علمی صنعتی میشود مبارزه کرد با ما، با قدرت‌های غربی، و در این حال ماند و پیشرفت هم کرد. و بعد میگه این برق پیشرفت‌ها و اختراعات و مقاومت و پیروزی‌هایی که ایران به دست آورد توی 20 سال، چشم خیلی از ملت‌های دیگر مسلمان رو یا به دوستی یا به رقابت و حسادت مثل جریان وهابی و اینا، چشم اینا رو بیدار کرد، پلکای اینا رو باز کرد. تا این لحظه همه فکر می‌کردن که نمی‌شود، ولی فلانی یعنی امام، او و مردمش نشون دادن که می‌شود، خیلی کارهای دیگه هم می‌شود کرد. این یک تحلیل که میگه ما الان به شر حرفای خودمون موندیم. ما وعده رفاه، تمدن، مدرنیته، پیشرفت، آزادی، دموکراسی یه حرفا میدادیم. خب حالا 150 سال ما برای کشورهای اسلامی حکومت کردیم، کو اینا از همه بیشتر عقب موندن، با اینکه منابع انرژی دست اینا فقیرترن، قارت شدن، به لحاظ علمی کشورهایی که نوکرتر بودن، وابسته تر به ما بودن، به لحاظ علمی عقبتر افتادن. مثلا مصر به طور مطلق در اختیار ایناست دیگه، چندین دهه است 40% جمعیت زیر خط فقر. مصری که سابقه او همه تمدن داشته، او همه متفکر داشته، تبدیل شده یک ملت خاکستر نشین درجه 3 که فقط 2-3 میلیون آدم تو قبرستونا دارن زندگی میکنن، کنار خیابونا، تو بیابونا. و این جالب که میگه چرا هر جا اسلامگراها همه جا الان قدرت بسیج عمومیشون بیشتر از حبقی است و قدرت ایفا نقش برتر در همه مبارزات انتخاباتی رو دارن، بسیار اثرگذارتر و پیروزی‌های سیاسی قاطعی در تمام خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آوردن. این نشون میده که تمام حکومت‌های فعلی در کشورهای مسلمان، عرب و غیر عرب، اینا همه که وابسته به ما بودن، آدمای ما هستن، به شدت ضعیفند و به شدت نامحبوب و منفورند و همه آماده ریزش و فروپاشی هست. و کاری که امام و ملت ایران کردند تلنگری بود که مثل دومینو، به طور دومینووار وقتی که اون اولی رو انداخ، گرچه بین اولی و دومی طول کشید 30 سالی، ولی حالا یه مرتبه میبینید داره با هم میریزه، همه با هم. خب شما دیدید مقامات سیاسی اینا، خود معاون اوباما گفت نتانیاهو تو کنگره امریکا صحبت داشت، نمیدونم دوستان شنیدن، جنجال میکنن راجع بهش که بله آمریکا به اوباما میخواد مسائل حل کنه، اسرائیل نمیذاره از اون ور، از اون ورم افراطی‌های داخل ایران نمیذارن و الا مسئله میخواد حل شه. از این حرفا نتانیاهو میخواست بگه که ایران خیلی خطرناکه و اینا، گفت که این اعترافات ضمناً جالبم است دیگه. گفت که الان 4 کشور عربی دمشق و بغداد و صنعا و بیروت و تهران شد ابرقدرت جهانی در فلسطین در شمال آفریقا هست. بعد دو تا تنگه مهمترین دو تنگه جهان رو که 70-80% انرژی جهان از اونجا میگذره، هم تنگه هرمز هم تنگه باب المندب که جای یمنه، اینا الان در اختیار چرا چشمامون رو همه من بستیم فکر میکنیم یه همون 40 سال پیشه و هیچ کس هیچ تصمیمی نمیتونه بگیره هیچ جا دیگه، از شمال آفریقا، شرق مدیترانه، خاورمیانه، غرب آسیا تا شبه جزیره هند تا افغانستان، باقی هیچ کس هیچ تصمیمی نمیتونه بگیره الا که اجازه بده. اینا کافی نیست، یکی از این طرف غزه، از بالا لبنان، از اون طرف هم حالا یمن، چون خروجی اسرائیل به سمت آبهای آزاد الان دیگه افتاد. میگه از سه طرف با سه تا بازو داره اسرائیل رو فشار میده، داره خفه میشیم ما. عربستان از طریق یمن، عراق، سوریه از سه طرف، ما هم از سه طرف تو محاصره، بعدم گفته کرانه باختری هم ما داریم میایم و آمدیم. خب این یعنی تمام شد، یعنی گرفت. اینا به شدت نگرانه درگیری عراق و سوریه، هم صهیونیست‌ها هم وهابی‌ها، اینا آمریکایی‌ها دارن می‌نویسن که بغداد پایتخت خلافت عباسی و دمشق پایتخت خلافت اموی، از شبه جزیره هند تا مدیترانه قدرت اصلی اینا رو میگن، برای که اعراب و ترکیه و اینا رو از ایران بترسونن یا سنی رو از شیعه بترسونن. ولی لابلاش اینا اتفاقات جالبیه دیگه. یکی از استراتژیست‌ها اینا تحلیل کرد، گفت که کی تصور میکرد ارتش عراق و ارتش سوریه و حالا هم قوی‌ترین ارتش نظامی در یمن انصار الله که نزدیک 1,000,000 نیروی مسلح داره و 100,000 چریک عملیاتی داره. بعد پیروز میگفت که اینا کافی نیست برای که بفهمید جنگ جهانی سوم شروع شده و انقلاب تمام منافع صهیونیسم و امریکا و ناتو و اینا همه رو و تمام رژیم های منطقه که نوکران ما بودن، یعنی واقعا میگن متحدین ما، همه رو به خطر انداخته، همه با هم دارن سقوط میکنن. اینا کافی نیست که بفهمید جنگ جهانی شروع شده و ما باید علنا همه با هم وارد جنگ بشیم. دیگه هیچ کدام از ما به تنهایی از پس انقلاب اسلامی بر نمیاییم، امریکا هم به تنهایی از پسش بر نمیاد، کل ارتش های اروپایی، ناتو از پس اینا بر نمیان، هیچ کدام از رژیم های منطقه از پس این موج عظیم بر نمیان. فقط یک حالت امکان داره، هممون یه جا با هم متحد بشیم، یعنی امریکا، ناتو، اسرائیل و کل رژیم های فاسد منطقه. میگه فقط در این صورت اگه همه ما کنار هم قرار بگیریم، از وهابی و تکفیری تا صهیونیست، اینجوری ممکنه بتونیم جلوی اینا بایستیم، والا اینا گرفتن منطقه رو و دارن جهانی میشن. این جمله‌ای که میگم جمله‌ایه که همین روزها داره در قالب این مقاله ها نوشته میشه و نگرانی که اینا دارن از قضیه. یک نهضت عظیم اسلامی تو کل ملت‌های مسلمان ایجاد شده، حتی غیر مسلمان. به شما بگم حتی این چند هزار نفر از اروپا و آمریکا، بچه‌هایی که تو دانشگاه‌های اروپا و آمریکا درس خوندن و اونجا اصلا متولد شدن و بزرگ شدن، دوست دختر پسر و دیسکو و اینا، خیلیشون اهل این کارا بودن. حالا یه مرتبه دومن ریش می‌ذاره، دختره هم صورتش می‌پوشونه و پوشی هم می‌ذاره و میان برای خلافت اسلامی، همینا هم تحت تأثیر انقلاب. این احساس که ما انقدر تغییر شده می‌بینه که چجوری نگاه می‌کنن این نهضت عظیم امام، اینایی که همه ازشون می‌ترسن، حالا اینا دارن از اینا می‌ترسن، چجوری اینا این همه پیش رفتن؟ بالاخره حکومت سازی کردن، بالاخره شروع کردن به تمدن سازی علی‌رغم همه اشکالاتشون، بالاخره نهاد سازی کردن، بالاخره مرجعیت سیاسی تعریف کردن، مرجعیت دینی دارن، قدرت نظامی پیدا کردن، قدرت علمی پیدا کردن، تو 7-8 رشته تو دنیا جزو چند کشور اول جهان شدن تو تحریم مطلق. با این همه تحریم اقتصادی باز هم وضعشون به لحاظ اقتصادی و به لحاظ امنیتی از کشورهایی که وابسته به ما هستند بهتره. میگه مشکل ما این نمونه های عملی بود که انقلاب نشون داد. مسئله رو خواستن کوچک کنن در حد دو سه تا گروه، حتی داعش رو درست کردن برای که بتونن از پس حزب الله مثلا بر یک الگوی شبیه حزب الله درست کنن در برابر حزب الله و جنگ خط مقدم رو از مرزهای صهیونیستی بکشونن به جنگ داخلی تو بغداد و دمشق و پاکستان و یمن و دلشون می‌خواست تو ایران و اینا تا پاکستان، همه جا مسلمین با هم به جای جهاد بشه جهاد مسلمان با مسلمان به جای جهاد اسلام و استکبار، اسلام و کفر. یک نمونه قلابی، ورژن قلابی تکفیری از حزب الله و از الگوهای جهادی و شهادت که انقلاب اسلامی ساخت درست کردن به اسم داعش، که یه جایی هم از کنترلشون در میره، البته چون بالاخره بدنه اینا بچه مسلمانن، بعضیشون بازی خوردن، یه جایی انشعاب میکنن، کنترل نمیتونن بکنن اینا رو، با خودشون درگیر میشن. اما اتاق فرمان دست خودشونه، دست صهیونیست آمریکایی‌ها، دست سرویس‌های جاسوسی غرب و رژیم‌های وابسته منطقه است. خواستن مسئله ملت‌ها رو تبدیل کنن به مسئله دو سه تا گروهک. اینم یک مسئله. مسئله دیگه این که گفتن ما با این شعار دموکراسی که این همه گفتیم که آقا اینا دعوای دموکراسی و تروریسمه و حالا هر جا دموکراسی انتخابات میکنیم همینا رای میارن. چرا تو عربستان که پایگاه اصلی امریکا و صهیونیسمه چرا انتخابات نمیشه؟ چرا اینقدر دلش سوخته برای دموکراسی در سوریه و عراق چرا انتخابات نمیکنه؟ اینا خوب روشنه دیگه. هیچ کدوم جالبه، نه دموکراسی تو کشورهای خودشون کمترین اثری می هست، نه تو کشورهای خودشون حاضرن خلافت اسلامی برقرار کنن. خب یه خلافت اسلامی تو قطر و امارات و کویت و اینا، چرا اونجا خلافت اسلامی را نمی‌ذارین؟ تو عربستان، تو اردن چرا خلافت اسلامی درست نمی‌کنین؟ چرا تو مصر درست نمی‌کنین؟ همه می‌خوان بیان تو سوریه خلافت اسلامی را بندازین؟ چرا اونجا انتخابات نمی‌کنین؟ چرا هیچ کدوم از این کشورها انتخابات آزاد ندارن؟ نگران دموکراسی در سوریه و عراق شدن که از همه اونا انتخاباتشون آزادتر بوده. انقلاب اسلامی سلاح‌های ما رو گرفت، علیه خود ما استفاده کرد. ما گفتیم دموکراسی، اینا انتخابات برگزار کردن و رأی میارن. و عکسش هم شد، ما علیه تروریسم شعار دادیم، حالا تروریسم همه میفهمن که حامیش خود ما این. دیدیم دو سه بار دیگه معاون وزیر خارجه چیز، معاون رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش گفت که داعش، آی داعش فلان، ما میگیم متحدین خود ما اینا رو دارن خرجشون رو میدن، خودمون داریم مخارج اینا رو میدیم. که بعد ببخشید دهنم در رفت. همین چند روز پیشم باز یکی دیگه شون گفت، یکی از سران اتحادیه اروپا گفت، گفت داعش از کجا پولش و اسلحه‌اش و اینا کجا میاد؟ ما میگیم داعش خطره، داعش خطره. اینا رو خود ما دادیم بهشون، اینا رو ما خودمون درست کردیم، که اینا رو درست کردیم علیه ایران. حالا کمانه کرده، از دستمون کنترلش خارج میشه، کمانه میکنه طرف خودمون. تمام رژیم هایی که مورد حمایت ما هستن در جهان اسلام و متحد اسرائیلن، وقتی میپرسیم آقا تحلیلتون از این همه شکست های پیاپی ما چیست؟ چرا اینا دارن هی جلو میان ما میریم عقب؟ همشون میگن مشکل اینه که ما در برابر اسلامگراها وا دادیم و اعتماد کردیم به اینکه با نحوه ظاهرا قانونی انتقال قدرت، عملا قدرت بیفته دست اینا، در حالی که طرفدار تئوکراسی هستند. مسئله الان نیست. حالا از اینجا باید دقت کنید چجوری انقلاب ستیزی ریشه‌ای‌تر میشه، تبدیل میشه به اصل اسلام ستیزی و اسلام حراسی. که مشکل تو این انقلاب و امام و اینا نیست که بقیه حالا گسترشش میدن، مسئله در اصل اسلامه. ماهیت فراتاریخی داره تهدید اسلامی علیه ثبات منطقه و علیه منافع غرب و علیه ارزش‌های غربی، و اینه که باید بهش توجه کنه. و تحلیل بعضی از این اتاقای فکر اینه که بعضیا هنوز بین تصمیم‌گیران غرب در مورد جریان اسلامی هنوز خوابن و فکر میکنن که اسلام سیاسی، چیزی داریم به نام اسلام سیاسی و یک چند تا قدرت و حکومت و اینا مشکل ما، در حالی که مشکل ما اصل خود اسلامه. این تحلیل قویه که البته کسانی هم باهاش مخالفن. اون تحلیل کسانی که اصلا از قبل میگفتن جنگ آینده جهان جنگ تمدن‌ها و جنگ ادیان و فرهنگ هاست، دیگه جنگ ایدئولوژی ها نیست، جنگ مرزی نیست، جنگ سر آب و خاک و قدرت و اینا نیست، جنگ تمدن‌ها و ادیان و فرهنگ هاست، نه این قضیه که هانتینگتون گفت. سالها قبل از اون حرف مطرح بود. مثلا اون برنارد لوئیس که او هم یک نظریه پرداز صهیونیست یهودی امریکایی است، از مدت ها قبل از هانتینگتون یه بحث میکرد که میگفت مبارزه آینده یک شکل دیگری داره در جهان، یک واکنش مطمئنن تاریخی وجود داره. مطمئنن تاریخی یعنی ریشه داره، اتفاقی نیست، الان متولد نشد. که چی؟ بین دو رقیب کهن. این جنگ یک وقتی جنگ بین اسلام، تمدن اسلامی و تمدن صلیبی مسیحی یهودی غرب بود. یه وقتی حتی بعضی از اینا میگن یه وقتی قبل از او دعوای ایران و روم بود، ایران و روم و یونان زمان قبل از اسلام دیگه، که دنیا بین این دو تا قدرت تقسیم شده بود. یه وقتی ارتش ایران رفت تا آتن رو گرفت، که مجسمش تو شیراز دیدید دیگه حتما، که امپراتور روم رو زمین زانو زده، شاه ایران رو اسب نشسته با افتخار، امپراتور روم رو زمین جلوش زانو زده. یه وقتی اسکندر الکساندر آمد با ارتش فنیقیه و روم و اینا، آمدن تا تخت جمشید ایران رو گرفتن و سوزوندن و رفتن، و اسم پرسپولیس هم اونا گذاشتن. پرسپولیس اسمیه که اشغالگرا گذاشتن روی سرزمین اشغال شده، مثل بعضیا اسمشون نمیذارن چنگیز، مثلا افتخار میکنن چنگیز. خب بابا کیو چنگیز؟ بابا اون پدر ایران در آورد، میلیون ها آدم رو کشت، تمدن اسلام و ایران رو نابود کرد. اسممون نباید بذاریم چنگیز که، یا اسمای غربی میذارن بعضی ها رو بچه هاشون و اینا، خیال میکنن خیلی مثلا سانتیمانتال و ایناست. نمیدونم بابا این اسم ارباب و جلادت میذاری رو. اونا آمدن وقتی گرفتن گفتن پرسپولیس، اسم اشغالگر گذاشته رو کشور تو. ایران گرفتن، یک و نیم قرن بر ایران سردارانشون حکومت کردن، حکومت سلوکی کیا بودن؟ اینا هم افسرای اشغالگر بودن دیگه. بعضیا میگن این دعوا حتی برمیگرده به اون وقت جنگ شرق و غرب اینجوری تعریف میکنن. بعضیا هم که میخوان با اسلام ستیزی و اسلام حراسی رو بیشتر مطرح بکنن، اشاره میکنن به دوران جنگهای صلیبی، رقابت کهن بین میراث یهودی مسیحی غرب و میراث اسلامی که اسلامی ها پیروز شدن. یعنی 7 تا و به یک اعتبار 9 تا جنگ صلیبی شد، غیر از یکی همش مسلمان ها بردن، همه رو مسلمین پیروز شدن. و تمدن و علم هم در جهان اسلام بود. اون زمانی که در اروپا حمام نبود، بیمارستان نبود، کتابخانه ای وجود نداشت، کتابخونه های با 1 میلیون، 2 میلیون تا 4 میلیون جلد کتاب در تمدن اسلامی بود. از اسپانیای اسلامی در جنوب اروپا و شمال آفریقا تا قاهره، تا بغداد، تا ری، همین تهران و تا سمرقند و بخارا، کارخانه های کاغذسازی و و و بیمارستان های عظیم تخصصی، دانشگاه های بزرگ، متخصصین تو رشته های مختلف. و اون زمان اروپا حمام نداشت. این هم یک بحث که میگه اونجا هم ما تغییر شدیم. بار سوم میگه حالاست که ما بر جهان اسلام مسلط شدیم در این 750 سال گذشته و حالشون رو گرفتیم، انتقام و همه اونا رو گرفتیم از مسلمین، از ایرانی ها و غیر ایرانی ها، عرب و ایرانی ها و اینا، و بر اینا مسلط شدیم، قارتشون کردیم، کاپیتولاسیون برشون تحمیل کردیم، همه کار کردیم و فکر جوری کنترل کردیم اسلام ستیزی و اسلام زدایی که دیگه تصور ما این بود که دیگه کسی توی کشورها سراغ اسلام نخواهد آمد. دختران و زنانشون رو نسبت به عفت و حجاب بی احساس کردیم، دیگه لازم نبود با دنبالشون تو خیابونا بدویم چادر از سرشون بکشیم، خودشون چادر برمی داشتن، خودشون علاقه مند شدن. مردانشون رو یه جوری دیگه مسخ کردیم، فرهنگشون رو یه جوری دیگه، دینشون رو کشوندیم، تبدیل کردیم به یک دین تخدیری خصوصی که کاری به مسائل نداره، در هم حد زیارت و سینه‌زنی و روزه و اینا محدوده. به عدالت، به حقوق، به خانواده، به نظام اقتصادی، به روابط بین الملل، به تعلیم و تربیت، به اینا کار نداره. اینا عین کفار زندگی میکنن، فقط یه ایام خاصی عزاداری هم میکنن، حرم میرن، به کفترای آقا دانه میدن، گندم میریزن، بعدم شعر میخونن که قربون کفترات بشن، نمیدونم چیکار کردیم اینا. با کفترا حال میکنن، با امام رضا کاری نداره. دیدی ایام عزاداری ها و تولد ائمه تلویزیون دیدیم چیکار میکنه؟ یه دوربین میذاره جلوی گنبدی 4 ساعت همینطور، الهی قربون گنبدت برم، گنبدت طلایه، اون کفتره داره طواف میکنه آقا رو. همینطور یک مذهب مندرآوردی درست کردیم که با قرآن و حدیث کاری نداره. در اصول تو بازار میرن چک بی محل میکشن، کلاه همو برمی‌دارن، بعد همون روش دیگران غیر مذهبی میگن قرار فلانجا، مذهبی هم میگن بین الحرمین. این گفتگوهایی که توی فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی، اون مذهبی که غرب باهاش نمیجنگه، با او اسلام هرگز نمیترسونه کسی رو، نمبارزه میکنه، تشویقش میکنه. اسلام یکی با زندگی و تمدن و دادگستری و عدالت اجتماعی و روابط انسانی و حقوق و اخلاق و اینا کاری نداره. فقط راجع به کفترهای حرم بگو، 5 تا حفظ میکنن، مستحبات درجه 7 راجع به اونا حساسه، واجبات درجه 1 نه، اونا حساس نیستن. میگه آقا جنس قلابی تو بازار به هم ندین، چک بی محل نکشین، دروغ به هم نگین، تو خانواده به هم دروغ نگین و و و. این همه آیات و روایات، همه اینا رو میگن مستحبات اخلاقی، شد شد، نشد نشد، ولی خب بشه بهتر، ولی ولی بازم نشه باز بهتر تره. ولی مثلا اگه دستت بکشی اینجا یه حرم، کل گناهات یه مرتبه بخشیده میشه. 2-3 تا روایت اینجوری پیدا میکنن، آقا این روایت سندش کو، دلیلش کو، ارتباطش با او آیات و قرآن چیه، با او روایات دیگه چیه، معنیش چیه، مخاطب چی بوده، در مقام بیان چه چیزیه. نه دیگه گفتن اگر 7 قدم اینجوری کنی، سرت اینوری کنی، اینا وجبت له الجنه، دیگه تو بهشتی. یعنی همه دنبال بهشت مفت. اینا میگن اگه اسلامی باشه که تو سبک زندگی تأثیر نگذاره، مگر در همین حد نبیشتر، این اگه باشه مشکلی کسی باش نداره، اصلا تقویتش میکنن. اینجور روزه امام حسین خود یزید میذاره براش. اصلا ببین روزه شفاعت، توسل، زیارت، اینا دو جور تفسیر میشه. 2 تا مذهب داریم، ظاهرش یکیه. ما 2 تیپ آخون داریم، 2 تیپ مجلس مدعی و روزخانی. با یکی از اینا دشمنان شما هیچ کار ندارن، تقویت شما میکنن. ولی با اسلامی که میگه آقا از وحدت و تقریب، عزت اسلام و وحدت اسلام، جهاد علیه کفر و استکبار، تمدن سازی اسلامی، ولی یه بعدش هم زیارت و عزاداریه، یه بعدش هم چیه؟ یه بعدش هم تعلیم تربیت، یه بعدش هم بازار درستی که توش اینقدر دروغ نگن آقا. بازار ما از بازار کفار بیشتر دروغ میگن. با این تشیع دشمن مشکلی نداره، دشمن تقویتش میکنه. اسلام ستیزی و شیعه حراسی مربوط به این اسلام و این تشیع نیست. امثال برنارد لوئیس و هانتینگتون میگن شما ببینید این درگیری هایی که تو این 20 سال اخیر بین نیروهای آمریکایی و غربی با ایرانی ها پیدا شد، گاهی با بعضی از گروه های جهادی، ریشه تاریخی داره. امروز دوباره اون جنگی که رفته بود زیر خاکستر، این آتش از زیر خاکستر زده بیرون، میخواد دوباره ما رو شکست بده. حکومت مصر از دستشون خارج شد، کودتا کردن، دوباره برگشتن سر فعلا حکومت عربستان. میگن اگر این دو تا بیفتن 6 ماه نخواهد گذشت که اسرائیل سقوط خواهد کرد. بعد از این پیروزی ها مطمئن باشید که سپاه مسلمین سرازیر اروپا و آمریکا خواهد شد. اینا حرفایی که زدن ها، اینا میگن ما از موجودیت خودمون دیگه از کم کم نگرانیم. اگه جلوی اینا رو نتونیم بگیریم از طریق جنگ‌های داخلی بین خودشون و جنگ مذهبی و تهدید بمب اتم و تحریم و اینا، اگه نتونیم اینا رو متوقف کنیم، دارن میترسونن. حالا از این بعد میترسونن، دارن این اسلام حراسی اینجوری فیلم‌های هالیوودی و برنامه‌ها برای افکار عمومی غرب، برای مردم، اینا هم میگن اینا اگر بیان انتقام این 150 سال گذشته رو از ما خواهند گرفت، میان همین کارا رو تو لندن و پاریس و نیویورک و واشنگتن می‌کنن. اینا متوقف نمی‌شن. اینا اگه این دوتا حکومت هم بگیرن و دیگه یک امپراتوری عظیم اسلامی تشکیل بشه، اینا میان سراغ اروپا. اروپا اهل جنگیدن نیست، اروپا سرباز نداره، اینو بدونینا دیگه. اروپا ای انگلیس و فرانسه قرن 19 نیستن که همه جا دنیا حمله میکردن میگرفتن، فرار میکنن. امروز اروپا ارتش آماده جنگ واقعی نداره، اینا همه تکیهشون به آمریکاست. آمریکا هم آمد تو صحنه دیگه، تو عراق، تو افغانستان آمد، دومشو گذاشت رو کولش رفت، یا رفته تو پادگانا یا در رفته دیگه. اینا الان به این جنبندی رسیدن که اگر این صحنه رویارویی نهایی شکل بگیره، دیگه مسئله این نیست که ما تسلطمون رو بر جهان اسلام دوباره به دست بیاریم یا حفظ کنیم، دوباره غارتشون کنیم. این دفعه مسئله اینه که ممکنه ظرف 40-50 سال آینده اینا بر اروپا و آمریکا مسلط بشن، به خصوص که همین الان در چندین کشور اروپایی جمعیت مسلمان‌ها داره تبدیل میشه به جمعیت اکثریت، یعنی رسیده به مرز. یعنی تا 20 سال دیگه بعضی کشورهای اروپایی میدونید تا 20 سال دیگه اکثریت مردم خودش مسلمانه. الان فرانسه، آلمان، دانمارک، چندین کشور شمال اروپا منحنی جمعیت جوریه که تا 30-40 سال دیگه همین کشورهای مهم اروپایی اکثریت مردمش مسلمانه، یعنی میشن کشورهای اسلامی. خب اینا میگن به لحاظ جمعیت در اتفاق میفته. بیشترین تعداد اسمی که بچه‌ها متولد میشن همین سال گذشته، هم در لندن هم در نیویورک، اسم محمد بود. بعد تنها دینی که جمعیتش داره بیشتر میشه، همه ادیان ریزش دارن، همه ادیان ریزش دارن. مسیحیت با این همه تبلیغات و ایناش باز خودشون میگن بسیاری جای دنیا ما ریزش داریم. تنها دینی که رویش سریع داره، یعنی تعداد جمعیتش کم نمیشه، هر سال داره به سرعت زیاد میشه، اسلامه. و اینا خیلی چیز مهمیه. یعنی سریع ترین رشد جمعیت در جهان بین ادیان اسلامه و بین مذاهب شیعه است. این به لحاظ هم تغییر مذهبه، منحنی تغییر مذهب در جهان که شیب به سمت اسلام و تشیعه. و جالبه در کشورهای غربی بیشترین کسانی که مسلمان میشن افشار تحصیل کردن، با سوادای نه عوام، با سوادها، تحصیل کرده‌ها، دانشگاهی‌ها بیشترین جمعیت که تغییر مذهب میدن میان به سمت اسلام. خطر از کجاست؟ خطر همونه که اورسیانا بارها گفتن که تضاد غرب با مسلمین به شکل‌های مختلف داره خودشو نشون میده، تو جنگ‌های مختلف و درگیری‌های مختلف، و جنبش‌های بنیادگرای اسلامی در سطح جهان بیدار شدن و مورد حمایت مستقیم یا غیر مستقیم یا الهام‌گیری از انقلاب اسلامی بودن. جالبه صدامی که اصلا وقتی که عراق رو گرفته بود به آسیا اصلا ممنوع کرد پخش اذان رو از رسانه‌ها، ممنوع کرد. اصلا اینا مشهور بودن که ضد دینه. بعد از اینکه از ما نتونست، از ما شکست خورد، از ایران مجبور شد بره بیرون و قرضاش زیاد بود و بعد حمله کرد به کویت که باج بگیره از کشورهای عربی و اینا، بعدم به غرب گفت آقا من به عنوان نیابت از همه شما با ایران جنگیدم، اگر من جلوی ایران سد نزده بودم که تا حالا انقلاب ایران همتون رو خورده بود، رفته بودین که من نذاشتم که بیاد. راستم میگفت این جنگ 8 ساله مانع شد اتفاقاتی که الان داره میفته تو دنیا. اینا باید 20 سال 25 سال پیش میافتاد، اینا با این جنگ نگذشتن. خود صدام گفت من به نیابت از کل شماها با ایران جنگیدم. حالا به من وام دادید، حالا میخواد از من پس بگیرید، به من میگه تو میدونم 100 میلیارد به ما بده کاری. بعد حمله کرد به کویت که اونا دیگه تاریخ مصرفش تموم شد و او قضیه ها پیش آمد. بعد از او قضیه یه مرتبه صدام شد عابد و زاهد و مسلمان ها. رو پرچم عراق نوشت الله اکبر و بعد دو سه تا موشک زد تو اسرائیل، حتی تو بیابونه اسرائیل، و یک دو تا موشک زد توی عربستان. یعنی با حرفایی که انقلاب اسلامی میگفت لحظه آخر به ریاکاری متها اینقدر ورق برگشت، یعنی ایدئولوژی انقلاب اسلامی اینقدر قوی تو جهان ظاهر شد که دشمنان ما یکی یکی مجبور شدن ادای اسلام گرایی دریارن. توی یک نبرد یه وقت شما با سلاح سنگین سخت افزاری با هم می‌جنگی، خب همه جای دنیا هست. در کنار یک جنگ نرم افزاری، جنگ گفتمانی وجود داره. جنگ گفتمانی رو کی میبره؟ کی برده؟ اونی که دشمنش رو وادار کرده که شعارای او رو تکرار کنه، ادای او رو دریاره. اگر ما شکست خورده بودیم، ما باید مثلا بعثی‌ها، مثل آمریکایی‌ها، اینا مثل رژیم‌های عربی، ما باید تظاهر می‌کردیم به سکولاریسم، به غربگرایی، به اینکه آقا ما با اسرائیل رابطه‌مون خوبه. اما این جنگ نرم افزاری رو کی برده؟ کسی که دشمنانش همه دارن ادای او رو در میارن. این میشه پیروزی چی؟ گفتمانی. یعنی ما کاری کردیم صدام یه مرتبه الله اکبر نوشت رو پرچمش، موشک زد تو اسرائیل و عربستان. یعنی چی؟ یعنی آمد زیر سایه ایدئولوژی ما ادای ما رو در آورد. عربستان و کویتی و نمیدونم امارات، قطر، این رژیمایی که اینا هم اینا خودشون داشتن علیه اسلامگراها مبارزه میکردن، خود اینا داشتن علیه هم حزب الله هم بعد القاعده که کپی برداری از حزب الله با ورژن وهابیش بود، تحت کنترل غرب بود، بعد از کنترلشون خارج شد، با اونا مبارزه میکردن. حالا خودشون داعش درست کردن، دارن حمایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگفتن دشمن اصلی ما جریانهای اسلامگرا هستن، حالا خودشون آمدن جریان‌های قلابی اسلامگرا درست می‌کنن در برابر ما. گفتمان ما پیروز شد. دقت کنید. در نبرد با آمریکا و غرب هم گفتمان ما پیروز شد. رئیس جمهورهای آمریکایی و غرب تا قبل از انقلاب اسلامی، بلکه تا همین 10-20 سال پیش، هیچ کدام تظاهر به مذهب نمی‌کردن. براشون اگه یک کسی یواشکی یه عکس از اینا تو کلیسا برمی‌داشت پخش می‌کرد، اینا همینقدر وحشت داشتن بلکه بیشتر، که عکسشون رو مثلا تو یک فاحشه‌خونه بردارن منتشر کنن. ولی الان تمام نامزدهای ریاست جمهوری امریکا شما ببین، دموکراتش جمهوری خواهش تو انتخاباتشون میرن تو کلیسا، حتی تو مسجد بین مسلمان ها میرن عکس برمیشن. یعنی چی؟ یعنی گفتمان کی پیروز شد؟ گفتمان دینی، انقلاب دینی پیروز. شما که میگفتید دین مسئله شخصیه، رفته به زبالدان تاریخ، کمونیست ها میگفتن رفتیم تو زبالدان تاریخ، لیبرال ها میگفتن این مسئله شخصی ذوقی اصلا ربطی به عرصه عمومی نداره، که تو نامزد رئیس جمهور ریاست جمهوری آمریکایی، کشوری که قانون اساسیش میگه مذهب ربطی به مسائل حکومتی نداره، در این حال که رو اسکناسا رو دلار اسم خدا رو مینویسه، ولی میگه اینا ربطی به هم نداره. حالا چطوری شد تو تبلیغاتتون همتون میرین کلیسا و مسجد و عید فطر که میشه برای مسلمان‌ها سفره عید فطر میندازین و دعوت میکنید از همه؟ این یعنی گفتمان ما پیروز شد. اینا گفتن دین دورش تمام شده، امام گفت شروع شده، ما جهان جدیدی خواهیم ساخت که از این بعد با گفتمان الهی، با پرچم خدا و به نام خدا تمدن جدیدی ساخته بشه. گفتمان ما داره جلو میره دوستان. این مسئله اسلام ستیزی و اسلام حراسی برای همینه. میگه امروز طراحان ناتو تمام تهدیدهای بالقوه و بی‌ثباتی رو در امتداد کمربند امنیتی جنوب ناتو که مرز با جهان اسلامه یا شرق ناتو، همه اینا رو به طور فزاینده‌ای هدف قرار دادن. تعامل نظامی کهن بین غرب و اسلام از شدتش کاسته شده، از شدت تعامل، و داریم میریم به سمت تقابل بسیار خصمانه و خطرناکی. فعلا مسلمان‌ها رو به خودشون سرگرم کردیم، با هم مشغولن، ولی اگر در افغانستان و عراق و در اسرائیل نشون داده شد که وقتی ما مستقیم با اینا درگیر میشیم ما شکست میخوریم. میگه چرا اسرائیل برای اولین بار در عمرش الان 4 جنگ پشت سر هم شکست خورده، همش هم از انقلاب، چه تو غزه چه تو لبنان. اسرائیل که هیچ وقت شکست نمیخورد. میگه اسرائیلی که توی جنگ 6 روز ارتش عربی رو مچاله کرد، حالا چجوریه که توی غزه لبنان نمیتونه جلو بره؟ از وقتی بود که انقلاب اسلامی آمد وارد مسئله فلسطین و لبنان شد. میگه خب این آیا از این درس نمیگیریم که ما اگر الان دیگه با اینا درگیر بشیم از لحاظ نظامی ما شکست خواهیم خورد؟ تو سوریه و عراق با تمام قدرت یک جنگ جهانی نتونستیم. اگر این دفعه واقعا یک درگیری نظامی بین ما و انقلاب اسلامی پیش بیاد تو سطح منطقه و جهان، واقعا ممکنه شکست بخوریم. و اگه یه بار ما جلوی چشم دنیا شکست بخوریم، برای اولین بار بعد از جنگ جهانی اول و دوم علنا شکست بخوریم که دیگه نتونیم لافوشانی کنیم، دیگه ابهت ما وقتی ریخت، دیگه او حرکت سقوط‌های دومینووار پیش میاد و بقیه حکومت‌ها و دولت‌ها پر رو میشن، وای میسن تو روی ما، میگن که دیگه شما معلوم میشه شما دیگه او آمریکای قبل و اروپای قبل نیستید و ترس همه از ما خواهد ریخت. نحوه دیگه اسلام هراس این بود که تهدید اسلام گفتن جایگزین تهدید کمونیسم. احیاگری اسلامی یک ایدئولوژی رسمی دعوت کننده به دین، بلکه یک تجدید نظر طلب در تمام نظام جهانی است. مثلا دانیل پایپس که حالا اسمش رو شما نه شما میشناسید نه خیلی مهمه، میگه تنها نیروی در جهان که در یک نبرد میتونه ما رو به چالش بطلبه و احتمالاً شکست بده اسلامه، که انزجار از اندیشه سیاسی ما محرکشه و این تنفر ریشه داره در یک تعارض طولانی تاریخی علیه ما. یه وقتی به شکل جنگای صلیبی، الان هم که ما مسیحی نیستیم سکولاریم، به شکل دعوای اسلام و غرب. نمونه دیگه مورتیمور زوکرمن میگه ما در خط مقدم مبارزه ای هستیم که به قرنها پیش برمیگرده. مانع اساسی خاص افراطیون برای دور ریختن ارزش‌های زشت غربی، اونطوری که اونها یک بار اون رو قبلا در جنگ‌های صلیبی انجام دادن، داریم میریم به سمت جنگ‌های صلیبی، ولی این دفعه دیگه صلیب و مسیحیت و مذهب نیست، سکولاریزمه. و اگر رفتیم به این سمت این جنگ، یادمون باشه ما تو جنگ‌های صلیبی تقریبا همه اون جنگ‌ها رو به استثناء یک جنگ باختیم. مراقب باشین به سمت چه خطری داریم میریم. اینا رو میگه برای که بترسونه مردم غرب رو، بترسونه آی جنگ‌های صلیبی، آی آمدن، آی مسلمان‌ها آمدن. اسلام تهدید راهبردی عمده در دوره بعد از جنگ سرد جانشین کمونیسم شده. این تهدید بیش از امپراتوری شوروی شرور و خطرناکه. چالش بنیادگراهای اسلامی نسبت به غرب بسیار عمیق‌تر از چالش کمونیست‌ها علیه غرب. کمونیستا با ما فقط تو مسائل سیاسی مخالف بودن، ما با هم سر قدرت و ثروت دعوا داشتیم، ولی اونا کمونیستا به لحاظ جهانبینی، شیوه لباس پوشیدن، شیوه رابطه زن و مرد و چه و چه، اونا این ما بودن. ما با هم دعوای مبنایی نداشتیم، اما مسلمونا کل سبک زندگی و سبک تفکر ما رو دارن میبرن زیر سوال. اینا میگن بسیاری از کاراتون غلطه. تمایز روشن بین اسلام به عنوان یک مذهب و اسلام سیاسی به عنوان یک ایدئولوژی قائل نیستم. اسلام ذاتاً با غرب مخالف است. آمریکایی‌ها به اسلام باید به عنوان یک دشمن ذاتی بنگرند، همونطور که کمونیسم هم در دوران جنگ سرد اسلام رو تهدید علیه خودش میدانست. اسلام هم با ما مشکل داره، هم با کمونیسم مشکل داشت. اسلام هراسی رو مقامات درجه اول، تصمیم گیران، تئوریسین‌های آمریکایی و صهیونیست دارن جوری ترسیم می‌کنن که کل غرب رو بترسونن که آی اینا آمده، الان مسلمان‌ها میان، ایرانی الان میان می‌خورن، اون هممون رو می‌خورن. معاون ریچارد نیکسون والتر مکدوگال میگه شوروی رو به اتحاد جبهه مسیحیت علیه دشمن مشترک یعنی جهان اسلام دعوت کردیم. وقتی که هنوز شوروی سقوط نکرده بود، معاون نیکسون رئیس جمهور آمریکا میگه ما همون موقع به شوروی ها پیام دادیم که ما با شما داریم دعوای میکنیم، جنگ سردی داریم، ولی یک کمیش هم جنگ زرگریه دیگه، ما سر تقسیم دنیا بین خودمون داریم دعوا میکنیم، ما مشکل مبنایی با هم که نداریم، هر دو اهل دنیا این دیگه. ولی این حرکتی که شروع شده از ایران، این ادبیات، این چهره، این نگاه، این خطرناکه، برای هر دومون خطرناکه. معاون نیکسون میگه ما از طرف آمریکا به شوروی کمونیستی پیام دادیم که ما دوتا باید با هم کنار بیایم در برابر اینا. اینا برای ما هر دو خطرن و تازه اول حرکت شونه. نمونه دیگه پیتر رودمن از مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا میگه مثل رادیکالیسم چپ، خشم اسلامی نه فقط حاکمیت‌های غرب رو هدف گرفته و نشانه رفته، بلکه حتی نخبگان معتدل مسلمان طرفدار غرب رو هم در کشورهای خودشون اونها رو هم هدف گرفتن و علیه اونها هم بپا خواستن. یعنی علیه کیا؟ جریانای غربگرا داخل کشورهای اسلامی. میگه اونها سرانگشتان ما تو کشورهای خودشونن. اصلاح طلب مذهبی در کشورهای اسلامی اونها ادامه ماین. افتخار میکردن. حالا دیگه عکسش شده. یک کسی که توی امریکا و لندن و پاریس اصلا به دنیا اومده، اونجا متولد شده، تو دانشگاه اونجا درس خونده، او افتخار میکنه که لباس و ظواهر غربی کمتر داره، دو من ریش میذاره. او اسلامی که همه را ازش میترسونید دست پرورده خودتونه، محصول خودتونه. این اسلامی بود که تو لندن شما خود درست کردید، اسلام لندنیه، اسلام انقلاب اسلامی که جلوی دوربین سر کسی رو، هم سر یه آدمی که مسلح نبوده، نظامی نبوده، سر کسی رو نبرده، کسی رو آتش نزده، که انقلاب اسلامی که دنبال این کارا رو کجا یه کارا رو کرد. امام که تو جنگ خود ما اینقدر جوان مردانه جنگید که خب ما سالها زیر بمباران شیمیایی بودیم، امام یک بار اجازه نداد بمب شیمیایی بزنیم. 100,000 از بچه‌های ما کم و زیاد آلوده شدن به شیمیایی، که اینا همه که فوری نتیجه نداد. آثار دراز تو شهرهای ما زدن، جنگ شهری، هواپیماهاشون شهرهای ما رو بمباران کرد. تا سالها امام اجازه نداد. گفتن آقا اگه ما نزنیم اینا همطور میزنن مردم بیگناه رو، حداقل بزنیم که بازدارنده باشه. تازه امام به شرطی قبول کرد، اینا حالا از اسلام، از این اسلام میترسونن. او اسلامی که تو لندن شما تربیت کردید، اینقدر یه بچه رو در لندن اینقدر تحقیرش کردید و عقده ای بارش آوردید، اینقدر بهش اهانت کردید که ای که تو دانشگاه شما و تو مدارس شما اصلا درس خونده و بزرگ شده، با افتخار بیاد با کینه سر آدم جلوی دوربین میبره. این محصول شماست. اینقدر تحقیر کردید اینا رو، اینقدر اهانت کردید، اینقدر کینه درست کردید. آخه امام بعد از چند سال که دیگه گفتن آقا مردم بیگناه ما، خب تو زیر آتش توپخانه شهید میشن، حالا ما هم تو دو سه تا شهرشون بزنیم بدونن میتونیم بزنیم. امام آخرش با چند شرط گفت: یک، قبلش باید اعلام کنه که همه مردم برن. گفت آقا این چه فایده داره؟ میگه آی ما داریم میزنیم برین کنار. گفت اعلام کنیم، به مردم نباید صدمه بخوره. هر جا قرار بزنیم قبلش بگیم. دو، تو مناطق شهری و خونه های مردم نباید بزنیم، تو پادگان های نظامی بزن. امام اینجوری جنگید. ما بمب شیمیایی میخوردیم و بمب شیمیایی نمیزدیم و بچهای ما زیر بمب شیمیایی موقع آقا 7 8 تا عملیات بودیم. اسلامی که اینا دارن مردم غرب رو و دیگران رو ازش میترسونن، مردم رو از چین و ژاپن تا آمریکا و اروپا میترسونن ازش، اسلامی که خودشون درست کردن، اسلام وهابی تکفیریه، اسلامی که این پسر تو لندن از بچگی تو مدارس شما تربیت شد، نه تو حوزه های علمیه اسلامی، تو مدرسه ها و دانشکده ها و کالج های لندن تربیت شد. چیکارش کردین اینقدر توهین و تحقیر و اذیت که این زندگی و دانشگاهش تو لندن ول میکنه، میاد اونجا صورت شما پیشونه و جلوی دوربین سر میبره، چیکارش کردین؟ والا اسلامی که انقلاب کرده ترس نداره. اسلامی بود که میگه آقا بمب شیمیایی بزنن ما نمیزنیم. اینه مسئله. ببینید پیتر رودمن میگه که ما به اینا روشنفکرای طرفدار ما در کشورهای خودشون رو هم کاری کردن که اونا دیگه کم کم دارن خجالت میکشن. یه وقتی اینا افتخار میکردن لباس غربی بپوشن، ادای غربی دریارن، کلمات غربی به کار میبرن، هر کی بیشتر کلمات خارجی انگلیسی فرانسوی اینا میگفت، این معلوم بود خیلی چیزه، خیلی خارجیه، یه خیلی روشن فکره. طرف مثلا 6 ماه رفته اونجا مصطلح تمیز میکرده، بعد برگشته یک مدرک درجه 3 از یک دانشگاه درجه 4 گرفته، بعد فامیلاش و همسایه‌هاش اینا دست میزنن به لباساش، این از خارج اومده خارجی. یک زمانی میگه اینجوری بود. وقتی شما به این چی میگی؟ گفت اولاق همون چیز که 6 ماه پیش میگفتی، فرقی نکرده ادبیات زبان فارسی، همون 6 ماه پیش که اینجا رفتی ما به این میگفتیم لیوان، هنوز هم همون رو میگیم. حالا این میگه که یک زمانی جوری شده بود که تو کشورهای اسلامی مثل ایران هر کی بیشتر لباس آخرین مد انگلیسی فرانسوی آمریکایی میبوشید، ادای اونا مدل لباس و مدل مو و رژیم غذایی و ادا اصولای اینا رو در می آورد، مثل اینا حرف میزد، این تو فامیلا و رفقاش خیلی محترم بود. الان میگه برای که بفهمین گفتمان داره عوض میشه، خطر چقدر جدیه، ای که حالا از وسط نیویورک میبینی پسره داره رام دو من ریش گذاشته تا اینجا، داره وسط خیابون با دشتشه پوشیده و یک تسبیح هم دستش راه میره، نسل اندر نسل تو نیویورک اصلا متولد شده و بزرگ شده و همه چیز، تو دانشگاه مسلمون شده، دختره دانشجو، دختره یا دختر خواننده رقص، میدونم تو همین 10 20 15 سال، تو همین 7 8 سال بیش از 50 60 تا رقاص و خواننده مشهوره که مشهور بودن به لحاظ زیبایی و قیافه و مانکن و اینا بودن و مد و مد لباس و اینا و خواننده و رقاصای مشهور یا مجریای مشهور، تا همین الان ظرف همین چند سال یک لیستی دیدم 60 تا 20 تا 60 تا اسم توش بود که من که نمیشناختم ولی دوستان میگفتن اینا خیلی مشهورن. ما توفیق نداشتیم که ببینیم چقدر مشهورن، چون قبل از شهرت ندیده بودم، بعدی که مسلمان شده بودن دیده بودم. شون عکساشونو بعد از مسلمانی گذاشته، عکسای قبلش هم گذاشته که اینا چه تیپی بودن، این زنا، این خانوما، و چقدر مطرح بودن و چقدر دختر و پسرهای جوان عاشق اینا بودن و ادای اینا رو در می آوردن. و حالا یه مرتبه این 180 درجه عوض شده. چرا؟ میگه قرآن دیدم، دو صفحه از قرآن رو خوندم، دیدم اینا حرف انسان آدمی معمولی نیست. فلان چیزو دیدم، فلان وصیت‌نامه فلان کسی دیدم، با یک دانشجوی مسلمان شرقی توی یک جلسه صحبت کردم زیر رو شدم. اینکه رهبری میگه بدون وساطت رسانه‌ها خودتون برید سراغ قرآن، سراغ اسناد صحیح از اخلاق پیغمبر، برید خودتون بشناسید. این همه جفسازی دارن برای اینه. میگه همبستگی سیاسی داره بین کل جنبش‌های اسلامی در جهان به وجود میاد و همه به طور اعلام نشده دارن الگو برمی‌دارن از کارهایی که خمینی چه 30 سال پیش به اینا یاد داد. راجع به رهبری هم یک تعبیر جالبی واسه این پیروز دیدم که یک نابغه استراتژی، نابغه راهبردی است و کاری کرد بدون اینکه هیچ جنگی رو بپذیره و یا راه بندازه، با کمترین صدمه‌ای که به ایران بخوره هم ایران رو اتمی کرد، هم مذاکرات رو خونسردانه ادامه میده بدون اینکه یک قدم بره عقب، و هم شدن قدرت اول. یک نبوغیه که تمام این استراتژیست‌ها و سرویس‌های جاسوسی ما همه با هم نشستن یک طرف، این همه ما رو کشومات کرد. یک همبستگی بین جنبش‌های اسلامی وجود، حتی جریان‌هایی که به لحاظ مذهبی ایران انقلاب اسلامی قبول ندارن زیر چشمی نگاه میکنن، دیدید بعضی هستن، نمیخوام بگم من دارم از تو یاد میگیرم، به حساب میگن تو کسی نیستی، من خودم اصلا به تو کار ندارم، ولی یواشکی زیر چشمی یک نگاهی هم میکنن، تقلب میکنن. میگه حتی جریانایی که میگن اینا شیعه ما اینا رو قبول نداریم، هی دارن تقلب میکنن روی اینا، یواشکی نگاه میکنن، عین اونا کارای اونا رو میکنن، ولی با اینا هم فوش میدن، ولی همه دارن یاد میگیرن. دقت کنید، میگه نظریه اهد الحسنیین که آیه قرآن دیگه میفرماد چه پیروزی چه شهادت، هر دو موفقیت، هر دو درسته. میگه این نظریه قرآنی که یا پیروزی یا مرگ و هر دو پیروزی است، هر دو خوبه، هیچ کدوم شکست نیست، نظریه اهد الحسنیین توانست بنیادگرایان اسلامی در تمام جهان یک ارتشی از جوانان دختر و پسر ایجاد کرده که همه شدن جنبش انقلابی و مرزها رو دیگه اصلا کاری ندارن به مرزها، از همه مرزها عبور خواهند کرد و یک امت بزرگ طبق گفته جوناتان پری وحدت از طریق جهاد به وجود آمده. و این خطی بود، ادبیاتی بود که امام ایجاد کرد. وجود شخصی مثل جمال عبدالناصر برای قومیت گرایان عرب به عنوان شخصیت کاریزماتیک لازم بود، برای که اینکه شخصیت کاریزماتیک بنیادگرایان عرب سنی بشود برای بسیج مسلمین در قالب یک نیروی سیاسی فراگیر اسلامی. این چهره امام بود و الگو شد برای اینا، به حدی که خالد اسلامبولی که سادات رو اعدام کرد به خاطر خیانت تو دادگاه، با اینکه یک سنی سلفی بود، گفت من به این دلیل، همون دلیلی اینجا این کار رو کردم که خمینی در ایران انقلاب کرد، ما همون خط رو قبول داریم، ما میخواییم در مصر یه همچه حکومت ایجاد کنیم. آدم سنی سلفی، قرآن دستش گرفت، اسم امام آورد 3 سال 27-28 سال پیش. این میگه جمال عبدالناصر لایک بود، قومیت عرب و سوسیالیست بود، اسلامگرا نبود، ولی بالاخره قهرمان ملی عرب بود، چون یک ضربه زد به اسرائیل برای اولین و آخرین بار. یک جمال عبدالناصری جهان اسلام اگه داشته باشه که اسلامی باشه، این تمام سرعت تمام جوانان در همه جهان اسلام، یعنی یک ارتش 100 میلیونی پشتش قرار خواهد گرفت و تمام جهان رو فتح خواهند کرد، و ما نگران او اتفاق هستیم. خمینی شیعه بود، ما توانستیم این قضیه مذهب رو پررنگ بکنیم که آقا یک شیعه که نمیتونه الگو باشه برای سنی ها و اینا، انحرافات مذهبی و اختلافات مذهبی و اینا، یک توانستیم یک جدایی بین وزیر اینا بندازیم. بعد آمدیم الگوسازی، کاریزما ساختن در قالب وهابیت، که حالا مثلا این تیپای داعشی و اینا دیدید چقدر هالیوودی سر می‌برن، دیدید دیگه فیلماش لباس یک دست با آهنگ موسیقی متن، اینا مثلا هالیوودی داره فیلم می‌سازه، خیلی رمانتیک جریان قضیه سربریدن و اینا. شما احتمال بدید خیلی از اینا که صورتشون پوشوندن مزدورا و کماندوهای آمریکایی و انگلیسی و اروپایی نمستن بینشون، ارتشای خصوصی مثل چی بود اون بلک واتر بود، چی بود که توی عراق و افغانستان اینا رو استخدام میکنن، به جای اون یونیفرم آمریکایی میپوشن ولی ارتشای خصوصی هستن. بسیاری از اینا که به اسم داعش و جهاد و اینا اینطوری، طرف عرقش هم میخوره الله اکبرش هم میگه، عرق میخوره بعدم میگه الله اکبر. برای چی؟ برای که این الگوی جهادی که انقلاب اسلامی ساخت، بچهای ما تو جبهه ها ساختن، بعد رفت به حزب الله لبنان، اونجا تبدیل شد به نیروهای عملیاتی جهادی استشهادی، بعد رفت توی غزه و فلسطین که اونجا کمر اسرائیل شکست و داشت تو تمام جهان اسلام الگو سازی میکرد، یه الگوی بدلی وهابی به این شکل درست بشه در برابر او، که نبرد با آمریکا و اسرائیل رو تبدیل کنه به نبرد مثلا شیعه سنی، نبرد این قبیله با اون قبیله. این توطئه بود و ادامه داره. پری میگه یک رهبر کاریزماتیک پیدا بشه الان که اون نباید کسی مثل خمینی باشد، این مسلمانان رو در قالب یک ارتش شکست ناپذیر چند ده میلیونی متحد خواهد کرد که آماده مبارزه با غرب خواهد بود. باید بیداری اسلامی را مهار کنیم قبل از اون که تبدیل بشه به یک ویروسی که دیگه مرگ نداره و دیگه نمیشه کنترلش کرد. باید به دنیا بگیم 4/5 مردم جهان مسلمان نیستن، نمیخواهند جهاد خشن 1/5 دیگر یعنی مسلمان ها رو علیه خود تحمل کنند. باید این استدلال، این ادبیات تو دنیا حاکم بکنیم که 4/5 بشریت نمیخوان بیان زیر تیغ این 1/5 خشن و وحشی اسلام پرستی و اسلام ستیزی. درست عکس، اینا دارن از خودشون دفاع میکنن. شما کشورهای مسلمان اشغال که دارن از خودشون دفاع میکنن، میگه اینا میخوان بر 4/5 دنیا حاکم بشن، بیان همین کارا رو بکنن. اسلام حراسی به این شکل. و اسلام نه فقط دشمن جدید غرب، بلکه دشمن کل بشریت است. و توصیه‌هاش. میگه باید ما الگوهایی که تو جنگ سرد با شوروی با کمونیست‌ها داشتیم اونا رو پیچیده‌تر، مرکب‌تر و دقیق‌تر پیش ببریم. باید مفاهیم جنگ سرد رو برای شدت بخشیدن به نگرانی کل جهان، حراس عمومی همه جهان از تهدید جدید اسلامی بازسازی بکنیم. ما باید تمام حکومت‌ها و دولت‌های جهان رو متحد کنیم و بهشون بگیم از خواب غفلت بیدار بشید، زنگ خطر به صدا درآمد. اگر اسلام و اسلامگرایی رو مهار نکنید، اینا بر پنج قاره جهان مسلط خواهند شد و همتون رو به زور میخوان مسلمان بکنن. گروه‌های تروریستی تحت حمایت دولت‌ها و سلاح‌های تخریب جمعی اینها، موشک‌هاشون و مخصوصاً اگر به بمب اتم برسند، اینها کل جهان رو به جنگ و خشونت می‌کشند و همه رو با شمشیر میخوان مسلمان بکنن. بنیادگرایی اسلامی مصمم است از طریق هم مهاجرانش و جهانگردان مسلمان و هم نفوذ بین مسلمانان آمریکا به سواحل آمریکا مسلط شود. اینا مدتیه که دارن بحث میکنن. آمریکای لاتین حیات خلوت ما بود، حالا داره میشه حیات خلوت ایران. ایران آمده تو کشورهای آمریکای مرکزی که نزدیک مرز آمریکایان پایگاه‌های موشکی زده و پایگاه‌های تروریستی زده که اگر درگیری شروع بشه در اینجا، اینا خاک آمریکا، شهرهای آمریکا رو ببندن به موشک و عملیات تروریستی. در قالب این خبر تو امریکا، توی اروپا مقاله نوشتن، عکس زدن که آقا اینا نفوذ کردن، سپاه قدس ایران آمده تو مرزهای آمریکا، در آمریکای مرکزی پایگاه‌ها و تونل‌های زیرزمینی زده، از طریق کانال‌های زیرزمینی میخوان موشک بیارن داخل آمریکا، میخوان بمب اتمی بیارن تو، میخوان بمب. فیلمایی هم که دارن می‌سازن هالیوود. میگه بنیادگرایی اسلامی مصمم است به سواحل آمریکا دست پیدا کند. دولت ایالات متحده باید با تمام قدرت هر نوع جوانه و شکوفه بنیادگرایی اسلامی را در داخل آمریکا سرکوب کند. اون دست از بنیادگراهایی که قبلا به غرب و آمریکا آمدن همه باید در لیست سیاه تلقی شوند. همه خونه های مسلمان ها خطرناکه. مسلمان های سیاه آمریکایی خطرناکه. برای مهار این موعودگرایی جدید باید وارد عمل شد. اینا دارن مدام به همدیگه بشارت میدن که ظرف چند سال دیگه ما آمریکا رو میگیریم. دیگه نزدیکه. آمدیم. الان همتون رو می‌خورید. باید اسلامگرایان را مهار کرد. یک. دو. باید تومار اسلامگرایان را در تمام جهان اسلام در هم پیچید. باید با اسلامگرایان جنگید. نباید مذاکره کرد. و باید آنها را شکست داد. این یکی. رویکرد نرم‌افزاری چپ نسبت به اسلام بنیادگرا باید گفتمان غالب در ایالات متحده شود. باید دست به خشونت بزنیم. نباید درباره ناکامی اسلام تردید کنید. یعنی با خودتون نگید که بله این خطرها هست ولی جدی نیست. جدی نیست. اینا شکست میخورن دوباره. میگه هرگز چنین نیست. عصر شکوفایی مجدد اسلام ممکن است همین اکنون دوباره فرا رسیده باشد. خطر جدیه. میگه بترسید از این که دوباره شاید داره تمدن اسلامی تشکیل میشه. غرب باید این نکته توجه کند که اصولگرایان اسلامی به عنوان تهدید اساسی جانشین همه ایدئولوژی‌های سکولار و رادیکال رقیب غرب شدند. ما باید پیشدستانه با کمک اروپا و همه دولت‌های دیگر جلوی اسلامگرایان را در سراسر نقاط جهان بگیریم و این نه تنها به معنای جنگ سرد با اسلام، بلکه یک جنگ تماماً گرم با اسلامگرایان است. باید به خانه اسلامگرایان حمله ببریم. مارتین ایندیک عضو شورای امنیت آمریکا میگه که اسلامگرایان لیاقت دموکراسی را ندارند. حالا از وقتی میگه که دعوا بین اسلام و دموکراسیه، بعد میگه خب معنیش چیه؟ میگه ای که ما میخوایم کشور اسلامی دموکراتیک باشن، اسلامگراها نمیذارن. خیلی خب اگه راست میگه، خب بیا تو کشور اسلامی انتخابات برگزار کن، دموکراسی دیگه، هرچی دموکراسی غربی گفت. بعد میگه که نه، به کسانی که با ادبیات دموکرات معاب در امریکا میگویند باید در کشورهای اسلامی و خاورمیانه‌ای برای تحقق حقوق بشر و اصلاحات دموکراتیک فشار آورد و انتخابات آزاد برگزار شود و اگر این کار بشه بنیادگراها و تروریست‌ها حذف میشن، باید به اونها یادآوری کنیم که نادان‌ها هر جا انتخابات آزاد شد همینا رأی آوردن. دموکراسی امروز به نفع اسلامگراهاست. اینا تو مردم نفوذ دارن. کسی به ما دیگه رأی نمیده. گذشت او 50 سال 100 سال پیش. او زمانی که می توانستیم ما انتخابات برگزار نکردیم. او زمانی که این مردم و جوونا همه مفتون و شیفته غرب بودن. حالا که همشون با ما دشمن دارن میشن، حالا میگی انتخابات و دموکراسی؟ فشار برای دموکراتیزاسیون در کشورهای اسلامی یک فشار زودرسه. باعث تضعیف چشمگیر همه رژیم‌های طرفدار آمریکا و ظهور نظام‌های متعصب ضد آمریکایی خواهد شد. میگه هر جا انتخابات بکنیم آمریکا شکست می‌خوره. دموکراسی در خاورمیانه کالایی است که رژیم‌های دوست غرب در خاورمیانه نمی‌توانند آن را به دست بیاورند. در هیچ کشوری که در اختیار ماست نباید انتخابات آزاد برقرار کنیم. زیرا این امر مسیر نیروهای ضد دموکراتیک یعنی اسلامگراها را برای کسب قدرت هموار می‌کند. تلاش‌های رژیم‌های وابسته به غرب، طرفدار غرب برای تقویت مشروعیت از طریق انتخابات فقط برای فرصت فراهم میکنه برای اسلامگراها که از طریق ابزار دموکراتیک همشون به قدرت برسن. جین کرک پاتریک میگه ظرفیت اعراب و مسلمین برای انتخاب گزینه‌های سیاسی عقلانی از طریق رأی‌گیری معتبر نیست. جهان غرب تنها بخشی از جهان است. در کشورهای اسلامی اگر به مردم اجازه دخالت و تصمیم گیری در مورد حکومت‌ها بدهیم، همه آنها گزینه‌های غیر عقلانی انتخاب میکنن. حالا اینا کسایی هم که میگن دموکراسی متعهد نباید دیگه، باید بگی دموکراسی آزاد. مردم به هر کی رأی دادن اصلا دلشون میخواد، به تو نوبت خودشون که میرسه این چیکار میکنه چی میگه. جودیس میلر میگه انتخابات آزاد در هر کشور اسلامی بعد از انقلاب اسلامی ایران بیش از هر شیوه دیگری به قدرت رسیدن رژیم‌های اسلامی خطرناک مثل ایران را تسهیل میکند، چنان که در ایران هر انتخاباتی میشود به نفع ما نهایتا در نمیاد، یا اگر میاد مهار میشه، کنترل میشه. عدم تمایل اعراب و مسلمین به پیروی از دموکراسی غربی نشانه واپسگرایی و عدم عقلانیت اونها دانسته میشد. راه حل این بود که اقتدارگرایی موجود، یعنی رژیم های دیکتاتوری موجود تو کشور اسلامی که نوکرای ما هستن و لایکن، اینا رو حفظ کنیم. از سیاست انتخابات نباید به طور صادقانه استفاده کرد. مفروضات رو قاطعانه باید بپذیریم. فرصت‌های زیادی برای انتخاب حکومت‌های لیبرال به مسلمان‌ها داده شد ولی لیاقتش را نداشتن. هرچه انتخابات می‌ذاری بهشون اصلا به لیبرال‌ها رأی نمی‌دن، به همین اسلام‌گراها رأی می‌دن. اصلا لیاقت دموکراسی دارن؟ 4 تا نتیجه گرفته، اینا رو به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد میده و به کنگره و به ناتو. فرصت‌های زیادی برای انتخاب حکومت‌های لیبرال به مسلمانان داده شد، اما آنها لیاقتش را نداشتن. پس یک، انتخابات آزاد تو هیچ کشور اسلامی برگزار نکنین، یه وقت جذبگیر نشین. 2، سیاست اسلامی ذاتاً ضد غرب و ضد دموکراتیک است. حالا خودش میگه دموکراسی نباشه، بعد میگه اونا ضد دموکراتیکن. 3، برخلاف جهان مسلمانان فقط مسلمانانن که هنوز برای دموکراسی آماده نیستند. کشف کرده که فقط مسلمونا برای دموکراسی آماده نیستند. 4، رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتور مستقر فعلی که متحدان ما هستند، درسته که رژیم‌های مطلوبی نیستند، اما غرب باید یک پارچه از همه آنها دفاع کند. حکومت‌های خاورمیانه با ملت‌هاشون بدرفتاری می‌شود و به ایالات متحده منتسب شدند و امروز ملت‌ها به این نتیجه می‌رسند که ایدئولوژی رادیکال و اسلام سیاسی است که می‌تواند این دیکتاتوری‌ها را خونسا و ملت‌ها را از آنها خلاص کند. تا قبل از خمینی کسی حرفا رو نمی‌زد الا یه اقلیت‌های تو گوشه زندان‌ها. این آمد یه مرتبه ایرو کرد گفتمان حاکم و امروز موجی ایجاد شده و جهان رو داره تغییر میده. مقامات ایالات متحده باید تمام حواسشون رو بذارن برای اینکه ایدئولوژی رادیکال و اسلام سیاسی را بی‌آبرو کنند. اتخاذ سیاست‌های جدید در قبال اسلام ضروری و فوری است. باید به ملت‌ها ثابت کرد که از طریق اسلام نمی‌توان اعراب را و ملت‌ها را آزاد کرد. اسلامگراها هنر همزیستی با دیگران را متاسفانه آموختن. قبلا ما میتونستیم کلاه امامه آخونداشون رو برداریم و مذهبیات ساده بودن بادیشون میدادیم، ولی الان جالبه. میگه الان اتفاق اینه که این بنیادگراها اسلامگراهای سنتی هن که با ابزار جدید خود ما کار میکنن، سراغ رسانه های جدید میان، ادبیات جدید، سلاح های جدید، این خود ما تو همه چی وارده. از پس اینا سخت برآمدن. میگه اسلامگرایان دستکاری واژه های دموکراسی را به خوبی آموختند، یعنی قلق ما رو به دست آوردن، با ابزار خود ما رو میزنن. واشنگتن باید به طور کلی با تأسیس هر نوع دولت اسلامی با هر درجه‌ای مقابله کند، زیرا اساساً با واقعیت‌های فرهنگ غرب و منافع ما ناسازگارند. اگر چند دولت به سبک ایران تشکیل شود، ما دیگر قادر به کنترل جهان نخواهیم بود. کنترل جهان، این مسئله هستی هم که اینا اینقدر نگرانشن خودشون میگن. میگن اگر ایران به بمب اتم برسه، معادله قوا در جهان تغییر میکنه، به هم میریزه، چون 3-4 تا کشور بمب اتم دارن، 70-80 سال دنیا رو دارن کنترل میکنن. تمام نهادها، سازمان ملل، شورای امنیت، اینان سازمان انرژی اتمی، اینان سازمان حقوق بشر، اینا باید تشخیص بدن، همه جنگا رو اینا را میندازن، باز شورای امنیت هم همینا. چرا؟ برای اینکه این 4-5 تا بمب اتم دارن. میگه اگر ایران به بمب اتم برسه، معادله قوا در سطح جهان تغییر خواهد کرد. دیگه ابرقدرتی مفهوم نداره، دیگه هیچ کس ابرقدرت نیست. دیگه، یا همه ابر قدرتن یا هیچ کس. ما چون بمب اتم داشتیم زدیم هم تو ژاپن، همه هم فهمیدن ما اینجوریم، همه رو ترسوندیم. اگه ایران به بمب اتم برسه معادله وحشت برقرار میشه و دیگه هیچ کس از ما نخواهد ترسید. یک، اگرم ایران دنبال بمب اتم نباشه و به بمب اتم نرسه ولی به لحاظ هسته‌ای بتونه غنی سازی بکنه مستقل از ما، وقت نیازش به انرژی نفت وابستگیش چیه؟ قطع میشه. وقت یه عالم نفت داره برای وارد کردن به بازار جهان، ایران اتمی نفتی قیمت نفت و انرژی در کل جهان رو تعیین میکنه. یعنی به لحاظ اقتصادی یک ابرقدرت خواهد شد و نمیگذاره قیمت انرژی رو ما کنترل بکنیم. پس اگر ایران دنبال بمب اتمه و به بمب اتم برسه، که اونا میگن میتونه برسه، اگر برسه یا رسیده باشه یا برسه، معادله قوای نظامی در جهان تغییر میکنه، جهان جدیدی شروع میشه. این جهان 80 سال گذشته تمام میشه، یک جهان جدید شروع میشه که یک قدرت اصلیش در دنیا ایرانه. اگر دنبال بمب اتم نباشه به انرژی هسته‌ای مستقل برسه، ابرقدرت اقتصادی و نفتی خواهد شد. یعنی قیمت نفت رو خودش به نفت وابسته دیگه نخواهد بود، انرژی هسته‌ای داره ولی یه عالم نفت داره، بزرگترین منبع گاز جهان رو داره، و قیمت نفت و گاز رو تو جهان ایران تعیین خواهد کرد. دقت میکنید؟ اونا میگن اگه این اتفاقا بیفته، با توجه به که این گفتمان انقلاب اسلامی داره جهانی میشه، اینا همه تحلیلی که عرض کردم منشأ اصلی اسلام ستیزی است. اینا میگن اگر به این روال پیش بره، عراق و سوریه، یمن، دیگه جهان جدید تشکیل شده. چه کار باید کرد؟ باید تمام دنیا رو ترسون. این عباراتی که عرض کردم که اسلام، اسلام سیاسی، نه فقط اسلام سیاسی، کل اسلام ذاتاً دشمنه، فقط هم دشمن غرب نیست، دشمن تاریخی غرب، دشمن الان نیست، فقط هم دشمن غرب نیست، دشمن کل بشریت. اون منشأ اسلام حراسی، اسلام ستیزی، اینم روشش. و السلام علیکم و رحمت الله.